بودن 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام دوستان عزیز، دوستانی که تا اینجا سفر همدان با من همراه بودید و روز آخر سفرم هست. همونجور که براتون شب قبل گفتم، میخوام از شهر همدان فاصله بگیرم و به یکی از روستاهای تاریخی شهر همدان برم. شاید بعضی از شما نام این روستا رو شنیده باشید به واسطه اینکه همین یکی دو سال گذشته فیلمی اونجا ساخته شد و باعث شد که این روستا خیلی بیشتر معروف بشه و با فضای این روستا آشنا بشیم. حتما خیلی از شما نام این روستا به یادش اومده، روستای ورکانه، همون روستای سنگی که فیلم علی‌البدر اونجا اجرا شد، ساخته شد و حتما دیدین، لذت بردید. روستایی که قدمتش به حدود 400 سال قبل برمیگرده و مردم این روستا گویش خاص خودشون رو دارن. روستایی که اگر به همدان رفتین و از این روستا بازدید نکردید، بدونید که سفر شما کامل نیست. وقتی وارد این روستا میشید، اولین ساختمون میبینید یک ساختمان سنگی، شما خوش آمدید، و دروازه‌ای که برای این شهر ساخته شده. حتی میگم دروازه این نیست که بگیم کسانی وایسادن با عنوان دربان و در رو باز میکنن، یک سردری هست که ساخته شده و ورودی این شهر هست. همینجا ماشین رو پارک میکنید و پیاده وارد روستا میشید. خیابون ها سنگ فرش و یک جوب آبی که در کنار این کوچه ها هستش. قدم زنان میرین جلوتر، بازدید میکنین، خیابون ها نسبتا باریکه، پیش میرین. فضای این روستا کاملا فرق میکنه با روستاهایی که ما تا حالا دیدیم و باش آشنا هستیم. روستای ورکانه به خاطر هم معماریش که با استفاده از سنگ ساخته شده، منحصر به فرد و معروف هستش. کوچه ها رو قدم میزنیم، بعضی کوچه ها انقدر باریکه که وسیله نقلیه نمیتونه داخلش بیاد و قدم زدن توی اونها برای ما حس خاصی داره. کمی جلو تمرین کوچه‌ها رو که می‌گذریم به فضای بزرگی می‌رسیم. اینجا دوستانی که اون فیلم عربده رو دیده باشن کاملا خاطرشون میاد که اینجا یکی از لوکیشن‌های اصلی فیلم عربدل بوده، همون جایی که گوشش استابل بود و خیلی از اتفاقات تو همین فضا رخ میداد و کنارش اون بقالی معروفی که بود. اینجا یکی از همون لوکیشن های معروف فیلم هستش. باز هم ادامه میدیم به گشتنمون. در بالا دست این روز ها به باغات میرسیم، باغاتی که بیشتر درختان آن درختان گردو هست و باز هم از اینا گذر میکنیم، میریم به سمت کاروانسرا.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثار هم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش‌ونگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
کاروانسرا بالا دست روستای ورکان ساخته شده و همچنان در حال مرمت هست و شاید الان اگه اونجا رو بازدید کنید خیلی به نظرتون زیبا نیاد، به خاطر که خب داره مرمت میشه و همچنان درش مشغول بازسازی هستن. اینجا رو بازدید میکنیم و برمیگردیم به سمت روستا. باز هم روستا رو قدم میزنیم. انقدر فضای این روستا فرق میکنه با جاهای دیگه، آدم دوست تمام کوچه‌هاشو دور بزنه و لذت ببره و عکس بگیره. توی زمانی که ما از روستاها بازدید میکنیم یکی از چیزی که خیلی اهمیت داره برای ما این هست که ما بتونیم از همین سفرامون سود و منفعتی داشته باشیم برای جوامع محلی. یکی از مهمترین این کارها خرید از جوامع محلی هست. حالا این خرید نه فقط حتما خرید سوغات و میتونیم بگیم سنه دستی اونها باشه، شما مایحتاج روزانه هر چیزی که نیاز دارید میتونید از اینها خریداری بکنید و این خرید کردن باعث میشه که چرخه اقتصادی به گردش در بیاد و زنده بمونه برای آنها. توی روستاها اقتصاد محدودتره و شکل اقتصاد میتونیم که با شهر بزرگ کاملا فرق داره و غیر از حالا کشاورزی و دامداری که اونها دارن، فروختن صنایع دستیشون براشون خیلی اهمیت داره و خب ما خیلی از روستاها رو داریم که به خاطر همین صنایع دستیشون تونستن زنده بمونن و احیا بشن. و شما اگه به ورکانه یا هر جای هر روستای دیگه توی ایران سفر داشتین حتما این نکته رو رعایت کنید و از افراد محلی اونجا خرید داشته باشین. توی خرید کردن هم یه چیزی یادتون باشه، متاسفانه توی تمام بازارها ممکنه اجناس چینی دیده بشن و یادتون باشه اون کسی که اینجا زحمت کشیده باید بیشترین سود رو ببره. درسته اون فروشنده هم از فروش جنس چینی شاید لذت ببره، اما یادمون نره که کسی که اونجا زحمت کشیده با دست خودش چیزی رو بافته، ظرف سفالی درست کرده، اون باید بیشترین سود رو ببره و حق اونه که جنسش رو بفروشه به من مسافر و زندگیش جریان داشته باشه. روستای ورکانر دیدم حوالی ظهر هست. منم که اهل غذا رفتم به این سفره‌خونه ها قضیه سفارش دادم و اونجا خوردم و استراحت کردم. برگشتم به شهر همدان تا برم یه جای خیلی خاصی رو ببینم، چون اون روزی که من گشت همدان داشتم یه جایی از قلب انداختم برای دیدن و دیگه رفته بودم سمت مرکز شهر و به سمت شرق شهر همدان میرم تا داخل یکی از پارک‌های اثری اونجا ببینم که اثر خیلی جالبیه. زمانی که اسکندر به ایران حمله میکنه و خیلی جا رو غارت میکنه و تخریب میکنه و بعد از آتش سوزی تخت جمشید آثاری که از اونجا به خودش برداشته بوده اینا رو میاره به شهر همدان و اونجا مراسم جشن میگیره. تو طی مراسم جشن یکی از سرداران اسکندر از دنیا میره و اسکندر خب از این اتفاق خیلی ناراحت میشه و به یاد این سردار میاد دوتا مجسمه شیر رو میسازه و داخل شهر همدان نصب میکنه. درسته، مجسمه شیر سنگی که گفته میشده این شیرها طلسم این شهر هستن و اگر کسی بتونه یکی از این شیرها رو از بین ببره این شهر رو فتح کرده. بعدها در دوران اسلامی یکی از این شیرها تخریب میشه و گفته میشه که طلسم شکسته و شهر فتح شده. و حالا داستان جالبی که در مورد این یک شیر باقی مونده اینجا وجود داره اینه که مردم قدیم اینجا این باور رو داشتن که این شیر میتونه بخت گشا باشه. میومدن اینجا و با روغن حیوانی و شیره انگور دستشون رو به سر این شیر میکشیدن و طلب حاجت میکردن. سفر 4 روزه من به همدان تموم شد و دیگه کم کم باید برگردم. امیدوارم که این چند شب براتون لذت بخش بوده باشه و تونسته باشم بخش کوچکی از جاذبه هایی که توی شهر همدان و استان همدان هست رو براتون گفته باشم و شما لذت برده باشید. ممنون از همسفریتون، از همراهی خوبتون. شبتون خوش، خدا نگهدار.
گر بار دانش بگیرد به زیر
آوری چرخ نیلوفری،
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @رادیوفرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. 30558 سامانه یه پیامک ماست. لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه رویای کاغذی است که به مدت 14 دقیقه تقدیم می‌کنیم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب رمان پری فراموشی نوشته فرشته احمدی را مرور می‌کنیم. از پایان به آغاز می شمردم تا برسم به دری که آنبار خروجی بود و اکنون ورودی، که به شکل حفره‌ای تاریک و لزج مرا به درون می خواند. به پشت سرم نگاه کردم. خطی طولانی از اکنون دنبالم کشیده شده بود. کافی بود داخل شوم تا ردی نماند. چهار دست و پا به آستانه در رسیده بودم، اما چشم‌ها باز بر می گشت و عقب را می پایید. انگار که چیزی ارزشمند برای وانهادن داشته باشم. تاریکی درون حفره آرامش دیرپا را نوید می داد و پشت سرم دنیای سفیدی بود که همه چیز در آن بیهوده می درخشید. واقعیت آنطور که دیگران به آن می آویختند برای من مجاب کننده نبود و زمان که برای همه رودخانه وار می گذشت برای من باز می گشت. دست بسیار کوچکم را بلند کردم. پای کوچکم همراه آن به جلو خزید. دهانه ی حفره بسته شد و دوباره باز. چشمکی تأیید آمیز. با هر ضربان قلبم چشمکی دیگر می زد. صدای ضربانها را به وضوح می شنیدم. دور شدم از حفره و دوباره نزدیک شدم تا صدای مادر بگوید چاییت یخ کرد.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب میرخصد.
پاهایت از پی تو کشیده میشود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این لحظه از این رویای شبانه با هم مکاشفه می شنویم. مکاشفه نام قطعه است از جکسون مولان. سرم را از روی کتابی که نمی خواندم بلند کردم. گردنم درد گرفته بود و رد انگشتانی را که چنان نیرومند بلندم کرده بود هنوز احساس میکردم. یادم نمی آمد کی کتاب را از قفسه برداشته بودم و مادر کی چای آورده بود. فقط یادم آمد که پوشه توسی رنگم سر جایش نیست. با قیز گفتم از چای سرد متنفرم. پدر همیشه چایش را سرد میخورد. مادر میگفت چای یخ کرد و او خون سرد آن را هورت میکشید و میگفت به به چسبید. تا چای دیگری بریزم مادر ماسک مهربانش را زده بود و آماده برای گردش بعد از ظهرش سفارش هایش را برای نسوختن کتری و باز نماندن پنجره ها تکرار کرد. از توی کیف دستیش آدامسی را روی پیشخانه آشپزخانه به سمتم سران. نپرسیدم کجا. او هم حرفی نزد. بی هیچ توافقی. به کار هم کار نداشتیم. کنجکاوی چرا؟ اما طوری که دیگری پی نبرد. هنگام مرگ پدر موقتاً ماسک‌های بیشمارش را توی کشوهای بزرگ کمدش پنهان کرد و اهمیتی نداد به حرف‌های در گوشی و سقلمه‌هایی که زن‌ها به هم می‌زدند و پچ‌پچه‌های ناباورانه که مگه دوستش نداشت. برای گرفتن اجازه کفن و دفن پدر که در خانه مرده بود کالبد شکافی ضروری بود، مگر اینکه پرونده‌های قطور پزشکی دکترها را قانع می‌کرد که مرگش طبیعی بوده. حرف کالبد شکافی که پیش آمد مادر صدایش بلند شد که لازم نیست، و من نه از شکی که برم داشته بود که از لجبازی همیشگیم با او گفتم چرا؟ گفت تیکه پارش رو دیگه دوست ندارم ببینم. حرف زدنش مثل صورت سنگیش بی مقدمه و ناآشنا صادقانه شده بود. تنها که شدیم بعد از چندین روز شلوغی و آمد و رفت آدم ها، یکی دوباری که به خانه من آمده بود چنان تأسف بار نگاهم کرده بود که حرفهای توصیفی مادر کلمه به کلمه جلوی چشمم رژه رفتن. صبح ها از هیچ چیز مطمئن نبودم. خواب بود؟ بیداری بود؟ سر میز صبحانه منتظر کلمه‌ای بودم تا در هوا بقاپمش. به دیشب پیوندش دهم و بشکن بزنم و بگویم همین است. اما حرفی نمی زد تا خیالی که برای قانع کردن خودم پرورانده بودم دست نخورده باقی بماند. خیال این که مادر بزرگ تجسم آرزوی دختر بچه است که عاشق قصه است و عاشق قصه گوی پیری که صدای آرام و گرمی دارد و قهرمان داستان که می میرد با سر انگشت جلوی فرو ریختن اشکش را می گیرد تا حواس شنونده پرت او نشود و با پیروزی قهرمان صدایش بلرزد و از شوق دستهای زبرش را روی زانوهایش بکشد. روزها اسم خانم راستی بیشتر از حاج خانم ورد زبانش بود. امروز اومده بود اینجا، منتظر شد تو رو ببینه، دیر اومدی رفت. یا مثلا میگفت وقت کردی سری به مغازه مانی بزن. مادرش میگفت کارای ثبت نامو انجام داده، برو تا اونا به زحمت نیفتادن مدارکمونو بگیر و بیار، که وقت تو دست و پا گم نشن. نمیرفتم، او هم به روی خودش نمی آورد. باز هم می گفت و خسته نمی شد از گفتن، تا وقتی که خانم راستی زحمتش را به جان خرید و مدارک را آورد. نرفتنم به خاطر لجبازی هایم با مادر نبود، حتی به نصیحت های حاج خانم هم ربط نداشت که دستم را گرفته بود و با اندکی فشار کنار خودش روی مبل نشانده بودم و بعد از نقل چندین روایت از آدم های خوب محاسن بیشمار ازدواج را شمرده بود که 4-5 مورد بیشتر نبود. اولین بار به میل خودم رفتم تا مانی را ببینم و باز هم اگر می رفتم به اراده خودم بود، تا به قول ارسطو بی دخالت مادرها با مانی حرف بزنم و نگذارم خال زنک بازی های مادرانه حتی از نوع خیرخواهانش رابطه ما را مخدوش کنند. دیگران که از گورستان رفتن دوروبرش که خلوت شد به آنجا برگشتم. در گوشه خلوتی از قبرستان چالش کرده بودند. این تصویر را قبلا دیده بودم. آقای صدیقی ساخته بودش. به پدر گفته بود در جای غریبی میمیری. تنها و غریب. از طرز نشستنت میگویم. همیشه یک کنار مینشینی. بین بقیه نیستی. گوشه گیری. راست میگفت، تا پیش از خانه نشین شدنش هر خانه ای را که عوض میکردیم یا ته کوچه بود یا آخرین خانه شهرک یا در دورترین خیابان شهر. آقای صدیقی از گوشه چشم به من خندیده بود. این دخترتونم آروم و قرار نداره. چطور؟ همیشه دم در میشینه، آماده رفتنه، یه وری میشینه که خیلی به زمین نچسبه تا هر وقت که خواست جلدی بیرون بزنه. وقتی چهره نگران پدر را دیدم صاف لم دادم به مبل که یعنی حالاها قصد رفتن ندارم. پدر هم آمد کنارم و دست دور شانه ام انداخت و گفت میدونی این صدیقی چطور میمیره؟ دهنش بازه و رو به آسمون دراز میکشه، روی نیمکتی توی یه پارک خلوت. بگیر همین پارک گوشه خیابونمون. بعدم بارون میگیره، اونقدر میریزه توی حلقش تا بالاخره میمیره. خندیدم تا شوخی پدر بیمزه به نظر نرسد، اما صدیقی از ته دل خندید. از خوشی خنده او پریدم تا چای بیاورم. صدای صدیقی را شنیدم که پشت سرم میگفت بعد جوری توی هپروت این دختر. در رویای کاغذی امشب بخشی از رمان پری فراموشی نوشته فرشته احمدی را مرور کردیم. آرامش را برای شما آرزو داریم. سپردن همه چیز به دستان گرم و پرمهر خدا. شب خوش.